مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
وقت شما هم بخیر.
متشکرم، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
زنده باشید آقای دکتر. من 32 سالم هست و حدود 14 ساله که ازدواج کردم. یه دختر 10 ساله دارم و متاسفانه نه با همسرم با آرامش میتونم زندگی کنم نه با دخترم.
نه نفهمیدم، شما گفتید یه پسر 10 ساله دارید.
نه یه دختر 10 ساله.
دختر 10 ساله. به من بگید همسرتون چند سالشونه؟
جان
همسر شما چند سالشونه؟
بله ایشون 45 سالشه، من 32 ساله.
خب هر دو اگر درسی خوندید دانشگاه و یا اگر کار میکنید چه هست؟
همسرم فوق لیسانس برق دارم از دانشگاه تهران، من جامعه شناسی خوندم دانشگاه آزاد، اون تو مشغول کارن توی شرکت ایران خسرو و من مربی کارگاه مادر کودک هستم.
خب به من بفرمایید که هر دو فرزند چندم خانواده هستید؟
ایشون دوم فرزند وسط، من دومم فرزند، من هم فرزند دومم توی 5 تا بچه.
خب به من بگید دوتا مشکلی که بیش از همیشه همه با هم دارید چیه؟
والا اولیش اینه که همسر من اصلا محبت نمی کن.
نه مقصود تو از محبت نمی کنه یعنی چه؟
ببینید همین الان سالی که بسارم مثلا ما الان
4-5 میشه نزدیک گوشی با... شما از ایران هستید، یه ذره صدا خوب
بله بله.
یه ذره نزدیک گوشی باشید. محبت نمی کنه یعنی
چه؟ بله چشم، بهتر شد آقای دکتر.
خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرم.
بله چشم. ببینید مثلا سرما می خوره، ایشون اتاقشو جدا می کنه، شیش ماما جدا می خوابی.
نه سب کنید. سرما میخورن، تا زمانی که سرما خوردن میفهمید، ولی سرما خوردگی که 6 ماه طول نمیکشه.
بله همینطوره.
نه خب اتاقشو جدا، نه سب کنید، اتاقشو جدا میکنه، اگر باش حرف بزنید پیامش یا حرفی که میزنه راجع به این جدا کردن اتاق چیه؟
میگه که من دوستم راحت بخوابم، حالا مثلا بدون لباس بخوابم، ولی دخترم چون شبا 10 سالش جدا نمیخوابه، نصف شب میاد پیش من و میگه من دوست ندارم اینجوری منو ببینه یا اینکه که سرخوابم میکنه.
نه سب کنی، آخه دختر شما برای چی میاد تو اتاق شما؟
والا من از اول با خواب دخترم مشکل داشتم آقای دکتر.
خب داشتی که داشتی؟
حالا من مشاوره که رفتم با ساختمون سازی داشتیم، تقریبا 8 ساختمون نوساز بغلمون کوبیدن ساختن و من هر دفعه که خواب دخترم رو جدا میکردم حدود 4 سالی میشد. این شب تا صبحی که مثلا حالا سرصده داشتن و اینا میترسید، من خودم هم میترسیدم راستش. حالا خونه ما قدیمی بود، همش استراب داشتم، روزنامه میخوندم که مثلا این خونه ریخته فلان شده، خودم هم میترسیدم یا خودم میرفتم توی دخترم میخوابیدم یا اجازه میدادم دخترم بیاد پیش ما. البته پایین تخت مثلا براش جا درست میکردم اونجا بخواب.
حالا شما نصب کنید عزیز، آخه این که کار غلطیست. دوم خب جاتون عوض میکردید، خونه بود میفروختید، اجاره بود نفتید جای دیگه.
والا من همسرم چون خونه پدرش زندگی کنه آقای دکتر، به هیچ عنوان، ما الان 10 سال اینجا هستیم، به هیچ عنوان راضی نیست که از اینجا با بریم.
چرا راضی نیست؟ خانه که دلیل خاصی نداره، خونه پدرشه. مگر پدر مادرش که اونجا نیستن؟ هستن.
مادرش که فوت کرده، پدرش هست دیگه، طبقه بالای ما.
خب آخه عزیز، ما که نمیتونیم به خاطر اینکه خانه پدریه یه جا بمونیم. اونم مگر این ماجرای ساختمان که با سر و صدا شما رو بیدار میکرده و موجب وحشت میشده آخه خیلی قابل قبول نیست عزیز که شما اینو بهانه کنید.
فقط همین نبوده، نمیدونم، من دوران بارداری خب سختی داشتم از لحاظ روحی، چون همزمان متوجه شدم که مادر همسرم بیماری سرطان دارن و کل 9 ماه خب با این، چون طبقه بالای ما هم بودن، با این وضعیت گذشت و حالا دوران سیزدهی خوبی نداشتم. مادر همسرم مثلا 1 ماه بود دخترم به دنیا اومد فوت کردن و همسرم تا 7-8 ماه حالت افسردگی داشت، حتی ریشاش رو نمیزده ایشون، با نه دکتری میرفت نه کمک میگیره و من خودم که پدرم فوت کرد حتی میتونم بگم 1 روزم مثلا عزاداری نکردم، که البته میدونم اشتباه کردم، بخاطر همسرم هم تو موقع بچه نداشت. تمام سعی خودم رو کردم که حالا از بیرون ناراحتی جدیدی وارد خانواده نکنم، ولی خب همسرم خیلی برعکس من، برخلاف گفتهای خودش که من از بیرون ناراحتی نمیارم، ولی خب بگم مسئله ما اصلا اینگاه که ما دوتا همخونه این در
خب بگید رابطه جنسیتون الان ظرف 1 سال گذشته چگونه بوده؟ خوب بود؟
شاید مثلا تا 3-4 سال پیش همسرم به من گفتش که وقتی که تو میای، چون همیشه من طرفش میرفتم، میگفت وقتی تو میای طرف من احساس میکنم که داره به من تجاوز میشه. منم دیگه گفتم پس من نمی. الان شاید مثلا 2 ماه یه دفعه خودش پیشنهاد بده، معمولا منم قبول کردم.
اوکی، به من بفرمایید اگر درآمد ایشون 1,000,000 تومانی، درآمد شما چقدره؟
200 تومن.
آیا با کار کردن شما راضیه؟
بله، من البته هفته 2 روز بیشتر نمیرم، ولی ایشون اصلا کار کردن منو قبول نداره، میگه تا من دارم اجازه میدم میری پول تو که تو خونه حق نداری خرج بکنی و ما این 500 تومنم خودش به من پول تو جیبی میده.
آیا این برای گذران خرج زندگیتون کافیه؟
حالا خب نه، من خیلی رعایت میکنم، یعنی اون چیزایی که خب دلم میخواد نه، مثلا یا وقتی بهش میگم مثلا بیا وسیله خونه رو عوض کنیم، حتی من هزینه میدم، دوست دارم خب این عوض بشه و اینا، به من میگه نه تو خیلی زن تجمل پرستی هستی، در صورتی که حالا ما مثلا تو تهران زندگی میکنیم، هنوز خونمون موکته، بهش میگم بیا این موکت رو عوض بکنیم، که نه تو خیلی تجملاتی هستی، من همچین زنی اصلا نمیخواستم، من اشتباه کردم ازدواج اینجوری داشتم، در صورتی که الان که موکت رو
حالا به من بفرمایید، فکر میکنید شما یا ایشون چرا تو این زندگی هنوز ماندید؟
والا ایشون چون برادرش یکو سلام گرفته بعد دوباره ازدواج کرده، من فکر می‌کنم یه ترسی داره و آدم پیش مشاوره که رفتیم که آدم ترسویه. من هم واقعا اصلا یه جوری هم آقای دوست اصلا مغزم کار نمی کنه، باورش اصلا احساسم تو این زندگی نه واسه دخترم هیچ، نه خودم هیچ دستی نمی کنه. حالا شاید قضیه مالی بود یه مقدار بهتر میتونستم تصمیم بگم، اگه مثلا یه جایی رو داشتم که برم. من خب میدونم خیلی راحت میتونم مثلا دل بکنم، ولی اصلا واقعا هم نمیدونم که چرا.
حالا البته نزدیک گوش با این، گر شما دلبستگی دارید که میتونید دل بکنید، معلومه که بین شما رابطه محبت و آمیزی نیست، نه از جانب شما بهشون نه ایشون به شما.
بله ما هفت سال هم دوست بودیم آقای دکتر.
خب شما تو این هفت سال
برام عجیبه دیگه، تو تو این دیگه بعد به من میگه تو منو مثلا گول زدی که با من ازدواج کردی، بعد که ازدواج کردی دیگه تعهداتو تو انجام ندادی. خب تو هفت سال با من دوست بودی که رو شناخت از من ندادی.
حالا اگر بعضیشون بپرسم دو تا تعهدی که شما قول داده بودید انجام ندادید چی بوده، به من چی میگن؟
والا فکر میکنم اصلا ایشون به من هیچ قولی ندادن. میگم من چون
نه نه شما تعهدات، نه ایشون میگن شما تعهدتون رو انجام ندید. میگم شما چه قولی به ایشون داده بودید که انجام ندادید؟
بله بله، مثلا من بهش گفته بودم من همه کارهای خونه رو خوب انجام میدم، مثلا زن خوبی هستم، کدبانوی و تمام مشکلشون هم همینه. مثلا میگم بریم فلان چیزو بخریم، که نه تو زن خوب نبودی، کارهای خونه رو خوب انجام ندادی، من کارهای بیرون رو خوب انجام میدم ولی تو کارهای خونه رو خوب انجام
ندادی. نه کارهای خونه رو خوب انجام ندادی. من ازشون پرسیدم مقصودتون چیه، جوابشون چیه؟
اصلا قبول نداره دیگه منو.
نه آخه نه کاری نه. نه آخه چه چیزه؟ ببینید عزیز انقدر مبهم صحبت نکنید. یزم نزدیک چه چیزه شما رو قبول نداره؟ ایرادی که به شما میگیره چیه تو خونه؟
دیگه مدیریت نداری در کار خونه. مثلا دورریزمون زیاده، مدیریت نداری. و خونه اونجوری که من میخوام مرتب نیست. یه مقدار وسواس فکری داره آقای دکتر. من یه مدت خیلی سعی کردم دیدم نه، من هر کاری می‌کنم بالاخره یه جای خونه یه چیزی هست که اذیت بشه. یه کتابی بود اسم سوهران ناسازگار، وقتی خوندم یه مقدار بیشتر شناخت پیدا کردم. مثلا جعبه شکلاتی داشت که یکی درمیون خالی شده بود، ایشون میگه من اعصابم خورده که شکلات یکی درمیون خالی شده، مثلا باید بردارم به ترتیب دوباره بچینم. بعد میگه که من قبول دارم من مسئله دارم، حالا البته بعد از چندین سال دعوا اینو گفت، ولی تو بعد به من احترام میذاشتی و میدونی من چی دوست دارم اون کارو میکرد.
خب حالا من برگردم شما ازتون، من سوال از شما کردم، شما جواب ایشون رو دادی. شما چرا تو این ازدواج هنوز ماندید؟
والا آقای دوستو من میگم چون جایی هم ندارم برم، یا سرمایه هم ندارم. دمارم باش صحبت کردم، گفتم من حاضرم جداشم از در، مشکلی ندارم. بعد مثلا بخیر میبینه من جدی هم، میگه نه تو داری راه آسان راه انتخاب میکنی، تو اینقدر تنبلی که حاضر نیستی مثلا زندگی تو بشستی مدیریت کنی، کارا رو انجام بدی که توی زندگی بمونی. من تعجب می‌کنم از این حرفش. الان اگه دوست نداری من این زندگی برم، بعد همش میگه تو دنبال راحت‌ترین کاری به خاطر تنبلی.
خب حالا شما چرا کارا رو به میل ایشون انجام نمیدید؟ کار زیادی
والا اون دوستو من فکر می‌کنم هر کاری می‌کنم بالاخره یه جایی کار هست که یه مسئله داشته باشه. مثلا چرا زود نهار رو داری، چرا دیر داری؟ من مثلا حموم بودم تو بعد وقت تو تنظیم کردی، مثلا گوری میکردی. نمیدونم واقعا، منم شاید به یه جای لجبازی رسیدم که مثلا میگم خب منم بالاخره یه وقتی حال ندارم، یه وقتی مریضم، یه عادت بدی هم که دارم وقتی مثلا یه حرفی میسنم یه اخمی میبینم مثلا کلن دست دل مثلا واقعا به کار نمیده.
خب اون که البته بهانه است. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
نهایی دادم میخوام ببینم که من خودم میتونم واقعا به تنهایی، حالا یه گوشم در باشه یه گوشم در باشه، چون واقعا خیلی حرفایی میتونم، حرفای آزاردهنده از دفعه ایشون میتونم و همیشم صدا میزنم بالا دعوا، طوری که مثلا همین امروز واقعا تپش قلب گرفته بودم، احساس میکنم الان هم سکته میکنم. میشه واقعا به تنهایی مثلا حالا این زندگی رو
برای شما انتخابتون بین بد و بدتر عزیز.
بله.
شما یه زندگی بدی دارید، مهم اینه که آیا طلاق بده، کمتر بده یا بیشتر بده. به نظر میسه با توجه به حرفایی که میزنید طلاقتون سختتر و بدتره، برای اینکه شما عملا با بازی و بهانه‌هایی که دارید و ایشون هم با به هر حال ویژگی روانی که دارن به هم نمیسازید. ازدواج غلطی بوده و ادامه پیدا کرده. الانم شما فرض رو بر این بگیرید که همسری نیست که مهر و محبتی باشه و فعلا هم کسی دیگری نیست، به من میگید این خوب و درسته، حتما نه و خیلی هم بده.
ولی دخترم آقای دکتر چی کار باید بکنم؟ چون اصلا من فکر میکنم رابطه ما روی دخترم تاثیر گذاشته. من با دخترم هم آرامش ندارم، یعنی سر خوابش، مدارس، مدرسه‌اش، تکالیفش، یعنی هیچ چیز دستی نیست، همش باید با دعوا.
خب ببینید، نه متوجه هستم. ببین بحث این که با بچه چیکار کنم یه موضوع، با جدایی و طلاق که مشکلات شما با بچه بدتر و بیشتر هم میشه. بنابراین اونجا مشکلی رو حل نمی‌کنید. ببینید عزیز، شما دوتایی به حاضر نیستید که هر کدام نقش و سهم خودتون رو برای آنچه که درست و خوبه انجام بدید و در نتیجه یک کمی محیط رو آرام تر کنید. هر اندازه ممکنه محیط جالب و جاذبی نباشه، ولی الان به جای رسید.
یه مسئله ببخشید، من با همسرم یه دعوایی کردم. ایشون رفت یک ماه طبقه بالای خونه پدرش بود زندگی کرد. توی یک ماه دخترم دقیقا سر جاش خوابید، زندگی کردیم، کار خونم من سر جاش بود، نهارش هم به راه بود، یعنی نمیدونم آرامشه بود بینمون. یک بارم با دخترم دعوا نکردم، ولی خب دوباره از همون سببی که اومدن
پایین
دوباره این
بساطو
شروع
کرد. خب این نشانه اینه که اگه جدا بشید با توافق و تفاهم مسئله نیست، ولی شما بلافاصله با این واقعیت روبرو میشید که جدا بشید. یه خانمی هستید 42 ساله با یه بچه جدا شد. دو، اگر ایشون همکاری نکنن از نظر مالی، شما امکان اداره خودتون رو اونگونه که میگید ندارید. خب ما اینجا گیریم.
من دخترم چی کار میتونم بکنم؟ هیچ. 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 به نظرشون فقط باید تلاش کنم. هیچ. جو آرام کنم.
شما تنها کاری که میتونید بکنید هر چی که ممکنه دخترتون بفرستید بره سراغ دوستانش و یا دوستانش بیان اونجا که با شما و پدرش هیچ ارتباط و درگیری نداشته باشه یا به حد اقل برسه. یعنی دختر شما رو دوستانش نجات میدن. شما دوتا که به هر حال بارتون سنگین و منفیه. ولی کار دیگه ای نمیتونید بکنید عزیز. به نظر من از این بازی دست بردارید با این فرض که کاری که نمیتونم بکنم، به هر حال من باید این زندگی بد رو فعلا داشته باشم. برای سن 8 و 12 سالگی بدترین سن جدایی و طلاقه، پس اونم که موضوعش منتفیست. نتیجتا شما که رو پای خودتون نمیتونید بسید، اونم با توجه به شرایط ایران و وضعیتی که وجود داره، بنابراین بپذیرید یه همسری ندارید. همطور که خودتون گفتید نه نی سخت نیست، چاره ندارید. شما دارید میرید تو اتاق جراحی و درخواست بیهستی و بیهوشی کنید دیگه. بنابراین همون کوری کری لالی رو انتخاب کنید. یه مقداری به رو خودتون نیارید و تا اونجایی که ممکنه درگیر نشید، مواظب خودتون و دخترتون باشید. کاری هم به کار همسرتون نشوشید، مثال نشوشید. امیدوارم بتونید یه ذره اوضاع رو بهتر کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. منم همینطور
آقای دکتر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که ما درست دو هفته دیگه 21 فوریه سفر 3 شب و 3 روزه رو از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک داریم. کشتی ظرفیت 2685 نفر رو داره و همکنون بیش از 2000 خورده ای از دوستان در این سفر با ما هستند. برای چند روزی اتاقهای دو نفره نداشتیم، فقط 3 نفره و 4 نفره بود، ولی خوشبختانه یه دست دوستان عزیزان و دوستانشون رو به خودشون اضافه کردند. از اتاقهای دو نفره به اتاقهای 3 نفره و 4 نفره رفتن و بنابراین تعداد کمی اتاق 2 نفره همچنان موجود است. بنابراین اگر مایل هستید که در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر داخل امریکایید، و اگر داخل یا خارج امریکا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100. این نکته رو عرض کنم که 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم: عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی با موسیقی اصیل، و این دوستان گرامی عارف و ساسی به اصطلاح موسیقی پاپ، 3 ارکستر رو با خودشون دارند و همراهیشون میکنند. کنفرانس هایی به زبان فارسی و انگلیسی تدارک شده، من خودم هم 4 کنفرانس دارم، و ضمناً برنامه دیجی هر شب برپاست و برای پزشکان و کادر پزشکی، دندان پزشکان، پرستاران و بقیه گروه هم 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن رو تقدیم حضورشون میکنیم اگر در برنامه مربوط شرکت کنند. و به هر حال فرصت مناسبی است برای دوستی و آشنایی. اگر همچنان مایل هستی تشبیه تعداد کمی کابین باقی مونده، با کامرشال ترافل تماس بگید 800-812-91 یا 818-883-8100. چون مصادف هست با آغاز هفتمین سال کار رادیو همراه، ما جشن رادیو رو امسال اونجا خواهیم گرفت و بنابراین از همه همکاران دعوت شده که اونجا بیان و اکثریت قریب به اتفاق اونها اونجا سه روز و سه شب در خدمتتون هستند و با شما خواهند بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله بفرمایید، من با هستالی هستم، بفرمایید.
میبخشید من سیکر بودم.
خواهش کنم.
خوب هستید؟
متشکرم.
صداتون خیلی کم میاد.
من بلندتر هستم، شما که روی بلندگو اینا نیستید اگر هستید.
نه نه بلندگو بودم چون داشتم گوش میکردم.
بله بفرمایید، من در خدمت.
من یه سوالی داشتم. سوال که نیست، نظرت. من درباره پسر 18 سالم، من بعد تا فرزند دارم، با شما صحبت کردم.
بچه ها چند ساله هستن؟
من پنج بچه همه دست ساله هستم.
نه من بزن صداتون قطع و وصل میشه. فرمودی چهار تا فرزند دارید، بچه ها چند ساله هستن؟
18 ساله، چهار قلو هستن.
چهار قلوی هم و اون وقت
یمن؟
هر چهارتاشون پسرن یا پسر و دخترن؟
دو تا پسر هستن، دو تا دختر. الان 18 سالشون، 18 و چند ماه شدن کالج میرن همشنه. و من سوالم درباره یکی از پسرامه. همه خوب هستن، everything is okay. فقط شاید من به خود اوور ریاکت میکنم. من چند ماهی که پسرم، یکی از پسرام، فهمیدم که مادرش به من گفت که یک شنبه میره این کلیسایی که هست، رفیقاش هم که داره، رفیقای خوبی هستن، میرن میان در نورمال تیپ اکتیب، همشون هم نورمال خوبه. من چند ماهی که فهمیدم که یک شنبه که بلند میشه میره این کلیسای ایونجیوی که من باهاش صحبت کردم. حالا من نمیدونم خواستم نظر شما رو بدونم. من هم نه ریلیجیس پرسن، من باهاشم صحبت کردم، گفتم که میری، من نمیخوام بگم که نرو، من نمیخوام که اون رفیقایی که داره چند تا کالج اینا اونا که میرن اینا باهاشون میرن. حالا اینقدر که من فهمیدم نمیدونم واقعا چه جوره، مثلا اونجا میرن با گروه خودشونه.
نه بذار من اولا یه سوالی بگم. شما که خودتون مسیحی هستید درسته؟
بله من
نرمه. بنابراین عزیزان مسیحی یه شاخهی که تازه پیدا شده برحال ایوانجلیست ها هستن که اینا یه نگاه خیلی از نظر من افراطی و تند و همراه با واقعا میشه گفت با تعصب حیرت انگیز در جهت قرائت یا خواندن انجیل دارن و به نوع خاصی زندگی میکنن و باورهایی دارن و اولویت هاشون در این باورها با آنچه که ما در دنیای امروز چه به عنوان اصول اخلاقی و ارزشی میشناسیم کاملا در تضاد و تناقض هست و بعضن در حقیقت یه گروه به یک اعتبار میشه گفت افراطی و تندروی از نظر مذهبی هستند. و
من یک چیز بگم، ببخشید میونه صحبتت، این کلیسای ارمنی الان میخوان خاطر این ایران عادت رو بکنن، این کلیسایی که میرن کلیسایی که این از این آمریکایی هست، چرچ مگا چرچ هست. من روی اینترنت پیدا کردم از اون چرچای بود، چرچای ارمنی. رفیقش هم که داره یه دو تا پسر دختر هستن که با هم میرن، ارمنی نیستن. من میخواستم اینو بگم.
کجایی هست؟ اونا دینشون از داره پدری مادری چه هست؟
والا فکر میکنم یکیشون مسیحی هستن، دوتشون مسیحی هستن، یکی هم آمریکایی پسره، دخترم که هست نمیدونم سنیشه یا آمریکایی
هست. اونم احتمالا مسیحیه. حالا ممکنه
مسیحی هستم ولی میخواستم بگم.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، نه شما، ما یه مفهومی داریم به اسم دین که کلیست، مثل اسلام یا مسیحیت. اما مذهب که میگیم شعبه ها و شاخه های دین هست. بنابراین در اسلام فرض کنید شیعه و سنی دارید، در مسیحیت شما کاتولیک دارید، پروتستان دارید و ارتدوکس دارید. حالا یه گروه دیگه که پیدا شدند، این گروهی است که مسیحی هستند ولی با نگاه خاص، همطور که گفتم، به انجیل نگاه میکنند و برداشتی خیلی متفاوت و افراطی در مقام مقایسه حتی با کاتولیک ها دارن، چه رسه به پروتستان ها. بنابراین در حقیقت اینا چیزی رو در کلیتش نفی نمی کنن، به یک اعتبار از یه شاخه به شاخه یا از یه مذهب به سمت مذهب دیگه میرن. من متوجه نگرانیتون هستم و فهم جد است که اگر بتونید کاری بکنید به نظر من که این رفت آمد کم بشه یا تمام بشه به صلاحه، برای که غالب اوقات وقتی به این راه بیفتن به دلیل نوع سازمان و حتی به یک اعتبار اون چیزی که به عنوان کالت ما میشناسیم درگیر یک گروهی و ارتباطاتی میشن که همه چیز رو دیگر رو نادیده میگیرن و زیر پا میگذارن. ولی اینکه شما چند اندازه توان اینو دارید و یا حتی خواهر و برادراش توان اینو دارن که کمکش کنن که از اونا فاصله بگیره رو نمیدونم، ولی کار زیادی تو این زمینه نمیشه کرد.
من یه ماه بود که میرم، من نمیدونم با رفیقاش میره یادار استادی، من بمیکردم استادی میکنم، یه ماه بوده رفت پنج ماه بود. من گفت من با رفیقام میرم و خودش هم میدونه که برای همه میرم، چون خودش میدونه که من امریکست آمد. من صحبت کرد بعد از این که من فهمیدم که داره میره، گفتم نشستم باش، گفتم من هم باید صحبت کنم و گفتم بهش، گفتم که اینا همین که شما
هم متوجه هستم. ولی ببینید عزیز، شما به عنوان پدر اونقدر میتونید نقشی داشته باشید، ولی بیشتر مایه پدری فرزندی داره. ولی شما اگر فرض کنید با کسانی که مسئولین و دوستان عزیز ارمنی هستن با اونا صحبت کنید، اونا خیلی آگاه‌تر هستن و متوجهند و بنابراین اونا میتونن در یک گفتگویی که مبتنی بر آگاهی هم به باورهای اونهاست و هم به باورهای مسیحیت از دید دوستانی که پس کنید مسیحیان ارمنی هستن میتونن کمکش کنن. گفتگوی شما حتما مفید، حتما مؤثر اگر درست باشه، ولی ممکنه کافی نباشه. اینی که من عرض کردم اولا به بقیه خواهر و برادرها و دیگران مرتبطه، ولی من فکر میکنم اگر یه مشورتی بکنید با مسئولین کلیسای خودتون خیلی بیشتر میتونن به شما بگن که از چه راهی شما وارد بشید یا خود اونا میتونن درگیر بشن، چون میدونم در این زمینه حساسیتایی هست و یه مواظبت و مراقبت های صورت میگیره. ولی خب به هر حال برخی از اوقات هم بچه‌ها به دلیل کنجکاویشون یا به دلیل شرایط و وضعیتی که درش قرار میگیرن، هم برخی از اوقات گفتم اونا یه گروهایی هستن که یه توانی زیادی رو برای جذب و جلب افراد دارن، به ویژه آدمایی که شاید یه مایه روانی برای این باورها دارن. و به همین جاست که من همیشه عرض کردم من برای جوونا نگران سه چیز هستم: یکی مذهب، یکی فلسفه است، یکی سیاست. برای که اونا رو معمولا به گروه های افراطی و تندرو میکشونه. نه مذهب نه فلسفه نه سیاست سر جای خودش عیب و ایرادی نداره، اما برای جوان بسیار میتونه خطرناک باشه. و الان خب فرزند شما وارد اون مرحله شده. البته این نکته رو عرض کنم، برخی از اوقات این ارتباطات یا این تاثیرات کم است و محدود و ای بسا فقط به روز یک شنبه خاتمه پیدا میکنه، اما برخی از اوقات همه زندگی رو در بر میگیره و میتونه گرفتاری ایجاد کنه، به ویژه اینکه این افراد به دلیل نوع باورهاشون و به یک اعتبار جدال با بقیه یا حتی مسیحیان، حالا کاری به غیر مسیحی ندارن، میتونن در خانواده ها یه فاصله و شکافی بیاندازند و گرفتاری های خانوادگی و فامیلی رو موجب بشن. اینی که به نظر من شما یه مشورتی بکنید ببینید اونا چه پیشنهاد و توصیه بهتون دارن. دوستانی که در کلیسای خودتون هستن اونا بیش از من و شما میتونن راهنماتون باشن برای اینکه بهترین انتخاب شما چه است. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من یه نکته
دیگه اگه ممکنه
بفرمایید. من سوالات به شما گوش میدم و همین چیزایی که الان شما گفتین من یاد گرفتم. من بهش گفتم اینجوری من بهش گفتم که میدونی چه جوری تا 18 سالشونه نمیخوام یه جوری بشه که به بس نمیخوام. بهش من گفتم که اینجوریه اینا مثل کالت هم خیلی سمایل و فقط من این خودم میگم I'm concerned what are the chances of him staying. من الان کالج یه سال و خورده هم.
من صداتون رو خوب ندارم و قطع و وصفه لطفا نزدیک گوشی باشید چون شمن
من با تلفن دارم صحبت میکنم.
اما تو نه نزدیک گوشی باشید چون فاصله میگیره دیگه بد میشه.
من فقط میخواستم بدونم که من اما overreacting
نه من به همین جلس که عرض میکنم شما حرفی که باید زدید به هر حال نگرانیتون رو ابراز کردید و مسائلی رو مطرح کردید. من نمیدونم به هر حال این چیزیه که بین شما گذشته ولی عرض من دقیقاً اینه. ببینید شما خود مسئله رو حل کنید راهنمایی میخواید. این راهنمایی رو دوستانی که تو کلیسا هستن بیشتر میتونن به شما بکنن تا من خودمون سر خود فکر کنیم این کار میکنه یا نمیکنه. بنابراین امیدوارم از اختش بر بیاد و فرزندتون رو با واقعیاتی که از آشنا کنید. ولی خب حق انتخاب حتما با اونه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم تمام کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم.
منم همینطور. فقط صداتون یه ذره قطع و وصل میشه. امروز چرا ما دوستانمون تلفنشون این چنینه. یه ذره نزدیک گوشی باشید لطفا. ممنون میشم.
بله آقای دکتر گوشی دستم امروز بلند
نه میدونم ولی صداتون میره و میاد. گوش دهنتون نزدیک گوشی باشه که یک نواخ باشه. اونو عرض میکنم. بفرمایید.
من از تورنتو خدمتتون تماس میگیرم. 26 سالم هست و مجرد هستم.
ببخشید 26 یا 36؟
36.
چه مدتی از تورنتو هستید؟
تورنتو به مدت 7 سال.
خب
بعد قبل از اون اروپا بودم. 5 سال آلمان زندگی کردم قبل از یعنی از سن 23 سالگی از ایران رفتم.
تنها اومدید بیرون یا؟
بله آقای دکتر توی یه شرکت بین المللی کار میکردم و از طریق اون شرکت اکسپاتریت شدم و رفتم آلمان با همون شرکت کار میکردم.
خب بعدش؟
بعد فرزند دوم هستم. 3 تا خواهر هستیم. من وسطی هستم. بعد توی ایران مهندسی کامپیوتر خوندم. از یه کانادا MBA دارم. زبانهای متفاوتی هم خوندم. انگلیسی خوندم. آلمانی خودم فرانسوی خودم. موقعی که بزرگ می شدم همیشه هم شاگرد اول کلاس بودم. از لحاظ درسی نداشتم ولی بیشتر تو خودم بودم. یعنی خیلی کتاب می خوندم. دوست داشتم ولی دوستای مثلا یک دونه دوست همیشه داشتم. دوستای نبود خیلی دوستان زیاد داشتم. محیط خانوادگی وقتی که بزرگ شدم خیلی محیط مستقدم مشوشی بود. دعوا بود توی خونه. خیانت بود از هر دو طرف پدر و مادر. وقتی که من حدود دبیرستان بودم پدرم یه بار دست به خودکشی زد.
ببخش عزیزم من ببخش من مجبورم اینو بهت بگم. صدات یه ذره آهسته میشه و فاصله میگیری. ممنونت میشم چون شنوندگان نمیتونن بفهمن چی میگید عزیز. این که لطف کنید بلندتر صحبت کنید. شما در چه سنی بودید پدر دست به خودکشی زد؟
اولین بار من 15.
اگر بارهای بعد هم داشت؟
بله بارهای بعد هم داشت و آخرین بار هم من 22 سالم بود که موفق.
موفق که نه به هر حال تونستم خود. معمولا از چه طریق خودشون رو میکشتن؟
از طریق یک بار به برق خودش وصل کرده بودن به دستگاهی و دفعه دوم با یه سرم.
اون وقت تو خانواده پدریتون، البته هم خانواده مادری و پدری، بیمار روانی دیگر رو چی داشتید؟
خب همون، من الان براتون توضیح میدم که چی شد. وقتی که این خیانت ها بود و دعواها بود و بعد از اولین اتمپتش یه حالت عجیب براش پیش اومد که مثل بوید بایپولار بود، یهو خیلی خوشحال بودن بعد یه دفعه خیلی آروم بودن، به صورتی که حتی منی که مثلا بچه بودم متوجه می‌شدم که این عادی نیست و چند بار می‌رفتن ایشون از خونه و دوباره می‌اومدن، مثلا چند ماه نبودن و دوباره می‌اومدن، ولی مواقعی که اون حالت خیلی شدید می‌اومد من اصلا احساس آرامش و امنیت تو خونه نداشتم و اینجور که من شنیدم در خانواده پدری بیماری روانی هست، ولی من نمی‌دونم دقیقاً چی هست.
آخه راجبش چی هم شنیدید که بستری شدن، خودکشی کردن، همه اینا؟
اینو فقط از پدرم میدونم و یکی دیگه از پسر عموهاشون هستن که معروف هست که ایشون مشکلی دارن، ولی من دقیقا نمیدونم چی هست.
خب
بعد وقتی که این مسئله پیش اومد، من اون موقع هنوز ایران بودم و حالت دپرشن برای من بود و من خیلی احساس گناه میکردم، خیلی احساس فکر کردم خیلی به منه. وقتی که توی
ایران شما سب کنید سب کنید نه سب کنید باز یه خواهش دارم من برای بار آخر دیگه، مگر نه دیگه نمیتونم شما رو بشنوم عزیز. نه راه نکنید دهنه گوشی رو و لطفا بلند، چون شما میرید تو حال خودتون یادتون میره. به من بفرمایید چرا شما احساس گناه میکردی؟ به شما چه مربوطه؟ چه چیزی؟
به خاطر اینکه قبل از آخرین اتمپتشون که در واقع بود کردن، ما چند روز قبلش یه صحبتی داشتیم و این صحبتی بود که من عصبانی شدم.
خب شدی چه شدی؟ مگر آدم ها پسر دختر اگر عصبانی میبشن یا کسی عصبانی شد دیگری میره خودشو میکشه؟
درسته الان اینو فهمیدم، ولی سالها فکر میکردم که تقصیر منه و دوستار احساس گناه شدید.
خب آخه همینا ببینید اینا علائم دلوژن دیگه، یعنی فکر و استدلال باطل و غلط.
درسته آقای دکتر، من همون میخوام ببینم که مشکلی که من دارم در این مسئله هست. بعد آقای دکتر، این مسئله که پیش اومد، بعد من یه مقدار روی داروی بودم برای سرطانی، ولی خیلی مثل اون اثری نداشت، خیلی فقط نام شدم و دکتری روانشناسی که پیشش میرفتم همش به من میگفتن که تو همش خودتو مقصر، تو دوباره هی دپرس، خیلی افکتیو نبود این تراپی برای من. بعد من رفتم آلمان زندگی کردم با هم شرکتی که داشتم، یه جوری که انگار میخوام زندگی رو که داشتم و پشت سر بذارم و برم. اونجا من خیلی حالتهای انگزایتی داشتم، حالت دپرشن برگشت، کالچر شاک داشتم و بعد تو یه رابطه با یه آقای اروپایی بودم که ایشون هم فهمیدم خیانت کردن و بعد که تمام این مسائل که هم اومد، من یه حالت برناوت شدید و دپرشن شدید گرفتم که اونجا من حتی خودم احساس کردم که من خودم میخوام خودم، هیچ وقت اتمپت نکردم ولی این افکار برای من و یه مدت 8 ماه من کار نکردم.
حالا همینجا بیستید، تو همین مدتی که راجبش صحبت میکنید، آیا زمانی بود که یه مقداری حالت خوشبینی و مثبت بودن و امیدوار بودن و پر انرژی بودن و تصور این که از وقته کارا برمیای تو اینا داشتید یا اونو نداشتید؟
آقای دکتر، من هیچ وقت حالتهای شدید منیک نداشتم که یه دفعه برم همه پولامو خرج کنم، سکس عجیب داشته باشم، الکل اصلا مثلا زیاد استفاده کنم، دراگ اصلا استفاده نمی کنم.
نه خب از نظر انرژی
چی؟ حالتهایی بوده که به زندگی امیدوار بودم یا فکر کردم که میتونم بهترش کنم.
اونا خفیف بشه از خب میتونه نه اونا هایپومنیک میتونه باشه، چون همینقدر که در بیش از حد هست، حالا منیک کامل نیست ولی هایپومنیک هست، یعنی نوع خفیفش هست دیگه عزیز. برای این
که بله آقای دکتر، موقع هایی بوده که حس کردم مثلا میتونم زندگی بهتر کنم، خوشبین باشم به زندگی، از پس کارا برمیام. بله
خب بنابراین هایپومنیک بوده ازم. دیپریشنتون میجر دیپریشنه ولی حالت شیدایی و سرخوشیتون حالت نوع خفیفشو داشته. خب خب این که بنابراین داروها و کار تراپی باید دور این محور دو قطبی شما دور بزنیم. میگفتید
خب آقای دکتر، بعد من اومدم کانادا و بیه خوندم و کانسل شدم. یه مدت توی رابطه با یه آقایی بودم، من هم مال اروپا بودم، ولی حالت خوشونت داشتن، سر من داد میزدن. یه وقتی حتی احساس کردم که من میکشه. وقتی داد میزدن من میترسیدم از چون توی رابطه بعد از دو سال تموم شد. ولی هر موقعی که توی زندگی توی تردیدی قرار میگیرم که استرسش مثلا که میکنم شاید استرس منیجمنت آیا این کامپلکس تراماه نمیدونم، خیلی هم راجع به مسئله میخونم، ولی هر وقت احساس میکنم زندگیم اسکیجول داره، خوابم منظمه، غذایی درست میخورم، حالم بهتره، موقعهایی که یه ذره فشار کارم زیاده مثلا 10-12 ساعت باید کار کنم، خوابم به هم
حالا چرا قبول میکنین؟ نصب کنین عزیز، ببینید همینجا بزنید بیستیم. شما روزی که من میدونم که یه آدمی تواناییش 4 ساعت کاره، بهش قرار نیست 6 ساعت بدم یا 8 ساعته، نه با 10 ساعت بدم، شما چرا نمیایید یه زندگی کمی ساده تر و راحت تر رو انتخاب کنید؟ چرا هنوز باید برای زندگیتون روزی 10 ساعت 12 ساعت کار بکنید؟ خب نکنید، یعنی یه جایی نرید که از شما هم چه انتظاری داشته باشن، حقوقی نگیرید که از شما انتظار دارن با 10 ساعت کار رو انجام بدید. بنابراین شما اگر دست از یه بازی دیگه بردارید که بخواید یه جوری خودتون رو به خودتون و دیگران ثابت کنید و به اصطلاح پیش برید و موفق بشید، یک کمی آرامش بیشتری خواهید داشت عزیز. یعنی شما الان خودتون حرفی که میزنید حرف درستیه. من در شرایطی که اون استراب و استرسم رو بتونم اداره کنم احساس خوبی میکنم، ولی وقتی که نه دوچار اون استراب و استرس میشم به هم میریزم. خیلی خب، این استراب و استرس رو شما به عنوان یه قرارداد، به عنوان یه باید دارید میپذیرید. خب نپذیرید، یعنی شما یه جایی برید که حقوق نصف اون حقوق بهتون میدن ولی انتظار و توقعشون از شما کمتره. چرا میخواید حقوق بیشتر بگیرید و در نتیجه به یک اعتبار از نظر من خوابتون رو بفروشید، اتاق خواب بخرید؟ خب فایدهش چیه عزیز؟ یعنی همینجا ببینید، نصب کنید، همینجا ببینید کار تراپی رو اگر شما بکنید، من حرفم این است که شما میخواید با سرعت 100 کیلومتر رانندگی کنید، بکنید، ولی نه سر پیچای تند، نه سر شرایط نامناسب جاده که کنارش هم دره هست. خب اینجا شما میتونید اتومبیلتون 100 کیلومتر هم میره، خب بیارتش رو 10 کیلومتر 20 کیلومتر برای که سالم باشید. اشکال کار یادایی مثل شما به خاطر همین زمینه دو قطبیتون این است که نمیتونید کوتاه بیاد، برای که فکر میکنید اون موقع عقب افتادید، دیگران جلو افتادن، کار به اندازه کافی نکردید، تنبلی کردید، موفق نشدید، زندگی رو باختید، از این پرت و پلا. در حالی که من بارها گفتم یه بیت شعر خیلی خیلی تو زندگیم به من کمک کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفرو. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. برای چی شما میرید قفس برای خودتون درست میکنید؟ من جای شما باشم اصلا هفته 30 ساعت کار میکنم، 25 ساعت کار میکنم، به جایم که ماشین نمیدم 20,000 دلاری بخرم 5,000 دلاری میخرم، به همین سادگی. به جایی که خونم مثلا نمیدم 3 تا بدروم یا اتاق خواب داشته باشه که ارزشی هم نداره، یه دونه داره. برای این که چون استدلال قبلیتون درباره مسئله گناه هم شنیدم، شما یه توانایی عجیب و غریبی دارید که یه جهانی رو بسازید عزیز که خیلی واقعی نیست، بعد اهمیت ها و ارزش های یا وزنی که به هر کدوم از اینا میدید اینقدر متفاوت هست که با یه زندگی عادی و شرایطتون کار نمی کنه. خب آدم ها کار میکنن، ولی وقتی مریض شدن میرن بیمارستان بقیه براشون کار میکنه که ایشون رو سالم کنه. شما حاضر نیستید اینو قبول کنید، شما حاضر نیستید که من یه شکنندگی و یا یه خونریزی روانی به دلیل زمینه‌های ارثی و کودکیم دارم و بنابراین من باید با توانی که دارم زندگی کنم، نه با آنچه که مثلا دیگران دارن یا باید داشته باشم یا خوبه داشته باشم. مثلا چه ضرورتی و چه دلیلی داره؟ من قرار رکورد خودم رو بشکنم، من قرار نیست رکورد کسی دیگر رو بشکنم، من قرار بهترین خودم باشم، من قرار نیست بهتر از دیگران باشم. بنابراین شما اگر چون دختر باهوش و توانایی هستید عزیز. خیلی از اوقات وقتی که اینا رو برای خودتون حل کنید دفعه میبینید اصلا همچین فشاری روتون نمیاد، چون حرفتون درسته، اون تریگر، اون چیزی که شما رو به هم میرزه موضوع استراب و استرستونه و اون چیزیست که اولا در حالتهای آدم های عادی چنینه، آدم هایی که گرفتاری دارن چنینه، کسانی که زمینه دو قطبی رو دارن مسئلشون بیشتر اینه. خب پس همه اینا من شما رو به اینجا میرسونه که شرط یه روز زندگی شما احساس آرامش و امنیت و نبودن زیر فشار یا استرس. اگر اونو بتونید برای خودتون فراهم کنید که میتونید، به مقدار زیادی هم میتونید راحت و آسوده باشید. بنابراین روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو یا صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر الان سوال بعدی که داشتم خدمت شما اینه که من باید صحبت
کنم. قرار شد صداتون رو مواظب باشید.
بله ببخشید بلندتر صحبت میکنم. من خیلی به صحبت های شما دادم و سوالی که داشتم اینه که من متوجه شدم که دیاگنوستیکی که شما به من دادید چی هست و اینجا هم پیش متخصصی رفتم، خواستم ببینم. به من گفتن که بایپولار اسپکتروم هست و شاید حتی یه مقدار بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر باشه. من یه وقتایی وقتی شما راجع به اسکیزوفرنیا میگین، راجع به انگزایتی، همه اینا رو خودم میبینم. خواستم ببینم که
نه اونا هیچ معنی نه، اونا هیچ علامتی از اسکیزوفرنیا نداشتید. بوردرلاین رو نمیدونم چون من خیلی وارد ویژگی روانی شما و نوع کارهایی که کردید نشه. مثلا فرض کنید شما تمام مدت گفتگویی که با من داشتید یه مقداری برمیگشت به شغل و کارتون. اگر درباره روابطتون بگید یا شبکه دوستاتون بگید، اون میشه فهمید که اختلال شخصیتی اونجا هست یا نیست. ولی از اونجایی که معمولا بوردرلاین این احتمال رو داره که با منیک دیپرشن به نوعی همراه باشه، به ویژه برخی از اوقات در شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی، هم افسردگی هست، هم حالت استراب هست، هم برخی از اوقات بیش فعالیتی هست، هم برخی از اوقات حالتهای منیک هست و چون اینا اونجا هست بنابراین به اون سمت و سو هم میره. ولی از اونجا که برای بوردرلاین کار شاید بشه گفت خیلی نمیشه کرد یا خیلی کار طولانیه و بعدم تازه بهترین راه برای حل مسائل مربوط به شخصیت ناپایدار مبارزه با علائم و نشانه هاییست که در روز، حالا اگر افسردگی جنگ با افسردگی، اگر استراب و استرس جنگ با اونه. بنابراین به هر حال اون چیزی که میتونه مورد هدف شما و معالجه شما قرار بگیره اینه که روی احتمالا زمینه دو قطبی باید حرکت کنید. حداقل این رو اگر پاک کنید فشار و سنگینی هر جای دیگه هم کاهش پیدا میکنه. ولی این برمیگرده به یک دانایی و توانایی و مهارتی که روان درمانگر شما داره و بعد همکاری و فرصت و امکاناتی که شما خودتون دارید و ضمناً ای بسا پاسخی که شما به داروها میدید و بهبودی که از اون طریق پیدا میکنید. ولی این موضوع به حال به دلیل پیچیدگیش همراه با یه نوعی آزمون و خطاست که دکترتون با داروهای مختلف یا با نوع متفاوتی از کار روان درمان یا تراپی میبینه کدام بیشتر به اون هدف مورد نظر شما رو میرسونه.
بله آقای دکتر، من الان حدود 3 ماهه که دارو رو شروع کردم و خیلی تفاوت بزرگی رو احساس میکنم به خودم که فقط قرصهای ضد افسردگی تفاوت رو به من نمیداد. و الان سوالی که برای من اومده، من الان در حال آشنایی با یه آقای هستم سابقه ارثی داره.
نه صبر کنید ببینید عزیزم، باز گفتم من خواهشم گفتم تکرار نمی کنم چون شما همینقدر که یه ذره فاصله میگیرید صداتون نمیاد عزیز، لطفا نزدیک بشید. داستان این آقا چی بود؟
من کانسرنی که الان دارم اینه که من میدونم که این بیماری حالت ارثی داره و دو تا سوال داشتم. یکی این که آیا من اصلا در نظر بگیرم بچه دار بشم یا نه، چون درصد این که بچه من بخواد بایپولار باشه خیلی زیاده. یکی اینه و دوم من این که آقایی که باهاشون آشنا شدم یه مقدار حالتهای منیک دارن، زندگی بیش از حد خوب و خوشحال میبینن، هیچ گونه مشکلی تو هیچ چیز نمیبینن. اگه که من با یه شخصی که اینجور باشن در مثلا بخوام در نظر بگیرم، آیا
خب اون وقت باز بدتر میشه؟ چون ببینید بیماری ها وقتی که از جانب یک طرف باشه به دلیل اینکه ژن سالم ژن غالبی است که برنده میشه در این مسابقه، بسیاری از بیماری ها رو دیگه به نسل بعد منتقل نمی کنه، یا حداقل ممکنه کریر باشن برای نسل های بعد، ولی به مقدار زیادی وقتی که دو نفر هستن که یکی مشکل ارثی داره دیگری نداره، میشه امیدوار بود که فرزندانشون نداشته باشن. ولی وقتی که یا فامیل هست مثل ازدواج پسر عمو و نمیدونم پسر دایی و دختر عمه و اینا که حتما اشتباهه، همه بیماری ها به دلیل ارثی منتقل میشه و حالا حتی مضاعف میشه. مال شما هم اگر فرض رو بر این بگیریم که مثلا شما حالت منیک رو حالا یا هایپومنیک رو دارید، ایشون هم دارن، همون وقتی که شما موضوع این که فرزندتون گرفتار این بیماری بشه رو نه تنها دو برابر ای بسا چهار برابر میکنی. این است که اتفاقا یه موردی مانند شما همیشه باید بره سراغ کسی و با کسی ازدواج کنه که با چک کردن تمام خانواده پدری و مادریش و یعنی چهار تا خانواده اون بیماری ها نباشه، که آدم خاطرش آسوده باشه دیگه، حداقل از یک طرفه و اگر هست و از جانب طرف مقابل نیست. بنابراین یه چنین فردی ممکنه، اونم مطمئن نیستم، به هر حال چون کار کردن و زندگی کردن با آدمی که یا منیکه یا افسرده است یا منیک دیپرشن داره، به هر حال زندگی سخت و مشکلیه. حالا اگر یه طرف هم خودش مسئله داشته باشه باز اوضاع بدتر میشه. بنابراین چون فرض بر اینه که شما اگر یه روزی خواستید صاحب فرزند بشید، باید با کسی ازدواج کنید که هیچ کدام از این جنبه‌های افسردگی و حالت شیدایی یا سرخوشی اینا رو نداشته باشه، خب در ایشون وقتی رو میبینید حتما برای داشتن فرزند شما اینجا مسئله دارید. ولی خود همین هم نشوندنده کشش و گرایشی است که شما به یه آدمی با یه چنین تیپ روانی روبرو میشید.
درسته. بعد آقای دکتر من از کجا حالا ایشون خیلی مشخص دن از صحبتش من میتونستم بفهمم، ولی وقتی با کسی آشنا میشم از کجا بفهمم که آیا این سابقه ها وجود داره؟
نه اونا که عزیزم، نه صبر کنید. اولا شما آشنایی راست هیچ دلیل نداره آدم با کسی آشنا بشه تو 5 جلسه 10 جلسه اینا رو نفهمه، ولی اولا بعد از 5 جلسه 10 جلسه هم میشه چیزایی فهمید. دوم باید مشخص سوال کنید، یعنی درست مثل این کسی که بیاد با شما آشنا بشه، اگر کسی با شما آشنا بشه نخواد بدونه سابقه خانوادگی شما چیه، در مورد پدر بدونه یا در مورد عمو بدونه یا خودتون حالاتون رو توصیف نکنید، که این چه شناخت و آشنایی عزیز. ما آشنا و شناخت پیدا میکنیم، آشنایی پیدا میکنیم برای که به خودمون و دیگری و ای بسا دیگران آسیب نزنیم، و به همینجاست که ارزبن همیشه این بوده که صمیمانه صادقانه همه چیز رو میگیم. تا اونجا من پیش رفتم که عرضم این است که شما تمام عیبای خودتون یه 10-20% بیشتر کنید، خوبیا و حسنای خودتون هم 10-20% کمتر کنید، که خاطرتون آسوده باشه اون آدم یه تصویری داره که وقتی شما تازه خوب خودتون نیستید و به سمت بد خودتون میرید، هنوز چیزیست که برای او قابل قبوله و ازش خبر داره، تا اینکه ما وارد یه ازدواجی بشیم که فکر کنیم می‌خوایم یه کالایی رو بخریم یا بفروشیم، پس اگر می‌خوایم بخریم ارزون بخریم بفروشیم زیادتر بخریم و پول بیشتری در مقابلش بخوایم و در نتیجه زندگی اون از هم بپاشیم. متاسفانه هنوز بسیاری از آدم ها در وقت ازدواج فکر برن در وارد یه مرحله معامله شدن که باید کم داد و بیشتر گرفت، و اگر بپرسن دو تا چند تا میشه، میگه اگر میخوای بخری 6 تا، اگر میخوای بفروشی 2 تا. بنابراین اینجا مسئله ماست عزیز، و به همین جهت است که اینکه شما با یک کسی اگر آشنا بشید از کجا میفهمید یه مقدار او باید اطلاعات بده، خود شما باید مواظب باشید و اگر در مورد شک کردید دنبالش را بیفتید. تازه من بازی اصل دیگه ای دارم و اون اصل من این است که وقتی با یک کسی آشنا میشید بعد از یه چندین ساعتی یا بعد از یه مدتی اصلا دیگه دنبال خوبیاش نرید، حالا شما دنبال عیباش بگردید. یعنی حالا من میگردم ببینم عیبی داره یا نه. درست مثل آدمی که تصادف کرده، دکتر ممکنه همه چیز رو چک کنه ببینه جاش شکستگی خونریزی داره یا نداره، تا اینکه فقط نگاه کنه به صورتش که خوشبختانه مثلا آسیبی ندیده و ضمناً زیبا یا خوبم هست. اون که مبنای کار نیست عزیز. بنابراین تبدیلش نکنید، چون این حرفی که میزنید باز یه مقدار زمینه همین دو قطبی رو داره ها. یعنی من چون نمیتونم با یه قطعیتی و قاطعیتی به چیزی رو بفهمم پس ولش کن، در حالی که ابدا چنین نیست. باز همین نشون دهنده یه زمینه‌ای برای حالت همه یا هیچه که حالا که نمیتونم همه چیز رو بدونم پس نمیخوام هیچی بدونم، در حالی که ما در دنیایی هستیم نه جهان سیاه نه سفید خاکستریه و در نتیجه تو دنیای زندگی میکنیم که باید بدونیم همه چیز یه طیفه، یه 5% یا 17% یا 40% یا 90% و این درصد هاست که ما همیشه هم عرض کردم اصلا دنیای علم دنیای اندازه و دنیای درصد. یعنی به همین جهت که ما با درصد ها کار داریم. اینکه یک کسی فرض کنید دزد یکی دیگه هم دزده با هم فرق دارن. وقتی این یه دفعه دزدی کرده و اون 100 دفعه، یک کسی یه دفعه دروغ گفته تا یک کسی 1000 دفعه، یعنی اینا دو تا پدیده بسیار متفاوتن. به صرف این دروغو اونم دروغوی که نشون دهنده اینه که ما بگیم یک مساوی با 1,000,000. به همجاست که من همیشه عرض کردم شما نمیتونید بگید مردم دنیا پول دارن. استدلال کنیم باشه بالاخره هر کسی 1 دلار که داره پس همه پول دارن. نه، ما پولداری رو وقتی میدونیم که در یه جامعه مانند امریکا حداقل شما بیش از 75,000 دلار در سال داشته باشید که بتونید نیازهای خودتون رو رفع کنید. قصه 1 دلار و چند دلار نیست. بنابراین اگر یه فردی به نظر شما ویژگی و شرایطی داره که یه ذره بوی افسردگی و شیدایی و استراب و وسواس میده، باید با احتیاط حرکت کنید. بعدم نگاه کنید به سابقه شون، بسیار از این گرفتاری ها و بیماری ها بعدن سر کلش پیدا میشه. بیماری که در 18 سالگی همشون نمیاد. ای بسا بسیاری از بیماری ها ببیشه مسائل مربوط به حالت های تند افراطی اختلال شخصیت ای بس رو بعد از 30-35 خودشون نشون میده. یعنی اون زمانی که فرد اون مثل هواپیمای مونه که دیگه به سمت آسمان نمیره، حالا باید بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه و حالا اینجاست که مشکل داره. این است که یک کمی در انتخاب آدم ها از آغاز مواظب باشید، ولی بعدا یک کمی اگر قرار است که دیگری پس کنین 6 ماهه به نتیجه برسه یا 9 ماهه که کسی رو میخواد یا نمیخواد، شما قراره یه ذره وقت بیشتری بذارید، مخصوصا اگر مال یه فرهنگ دیگه است. چون دو نمونه شران گفتید و مال یه جامعه دیگر هست که کار واقعا شناخت آگاهی رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. اگر مسئله ازدواج براتون مهم و جدیه، ولی اگر ازدواج مثل داشتن یه دوست پسر و دختره که برای برخی از آدم‌ها هست، خب نه ازدواجش مهمه نه طلاقش مهمه. برحال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میشه یه سوال آخر بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من الان روی دارو هستم به مدت 3 ماه، همونطور که براتون گفتم. و وقتی که شرایط زندگیم آروم هست، استرسم تحت کنترل، خوب میخوابم سر موقع، غذام بر اساس اون غذایی که شکر زیاد نداره، ورزش میکنم به اندازه کافی، حالت عادی دارم. ولی بر اساس اینکه شرایطی توی زندگی به وجود بیاد که فشار استرس زیاده یا یه واقعه خیلی سخت برام بیاد، این حالت ها به وجود بیاد، آیا به نظر شما این دارو باید تا آخر عمرم بخورم؟
نه آخر ببینید باز نه این پرسش رو اول ببینید عزیز. ببینید اشکال کار ما بسیار از اوقات همین نگاه هاست. من الان عزیز یه مقدار داروس که سال هاست برای مثلا قلبم میخورم، اصلا برای من مسخره است که من میگم تو آخر عمرت باید میخورم. من تو آخر عمرم نفس نمیکشم، من تو آخر عمرم غذا نمیخورم، من تو آخر عمرم مجبور نیستم بعد حداقل شبان روزی مدتی بخوابم. این بازیه این که تو آخر عمرم، خب تو آخر عمرم. میدونید این ذهنیت رو باید عوض کرد. بعدم من همیشه گفتم همه غذاها دوان، همه دواها غذا، مسئله اندازه است. حالا یکی مناسب تری که نامناسب تری. وقتی این دید رو داشته باشیم که همه غذاها دوان، همه دواها غذا، وقتی این داشته باشیم که مهم نیست که یه هفته است یا 7 ساله یا 70 ساله، یه ذره آروم میگیریم. اینا موضوعی من و شما نیستن عزیز. بله شما داشتید یه زمینه درست میکردید بدون که خودتون شاید هم متوجه باشید یا هستید که من بعضی وقت حالم خوبه، بعضی وقت یه ذره حالم بده. آیا در زمانی که حالم خوبه دیگه قرصا رو نخورم؟ حتما بخورید. چرا؟ برای که بالانس و توازنه باید تداوم پیدا کنه عزیز. مثل که من برگردم بگم که من میتونم مثلا چند روز یه دفعه غذا بخورم، نمیشه عزیز. ما یه بدنی داریم که مرتب و منظمه، ریتمش رو باید حفظ کرد. علاوه اگر نظری داریم درباره داروها یا تاثیرات جنبی جانبیشه یا حتی هم حرفی که میزنید با دکترتون با در میزنید، اونی که به شما میگه ادامه بدید یا ندید. اصلا سر خود نباید تصمیم بگیرید ابدا، هیچ وقت. در چارچوب پزشکی ماجرا نظر دکتر ماست که اطلاعاتو داشته باشه، نه نظر شخصی ما که خودمون قطع کنیم و بحث کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم.
متشکرم. خدا.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عزیزم، قربان.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
عزیزم من در رابطه با اصطلاح نوند یک سال و نیمه یکی دو تا سوال داشتم از حضورتون.
اولا به من بفرمایید پسره یا دختره؟
دختره.
بعدم نوه دختریتونه یا پسریتون؟
نوه دختر.
بعدم اولین فرزندشونه یا نه؟
بله بله بله.
آکی میفرمودید. دقیقا چند وقتشه؟
دقیقا ایشون سپتامبر 4 به دنیا اومد.
آکی پس بنابراین یه چیزی نزدیکی 1 سال و 5 ماه.
بله بله بله.
خب آیا مادر کار میکنن یا نه؟
والا آقای دکتر مادر از روزی که این بیبی به دنیا با به اصطلاح همین بیبیه، نه کار و اینا همه رو چیز کرده دیگه به اصطلاح.
شغل تحصیلاتشون در چه زمینه است؟
تحصیلاتشون به اصطلاح رشته‌ای که خوندن تاکسیکولوژی بود، ولی الان دارن برای رشته دیگه میرن. اینه که اون کار رو اصلا کویت کردن با به دنیا آمدن بیبی و کار دیگه ای رو داره شروع میکنه که به اصطلاح داره اگزمای سی پی ار رو میده بره دنبال یه داستان دیگه هستن، یک فیلم دیگه.
سی پی ار رو حسابدار بودن فرمودید؟
نه خیلی پدرشون هست ولی خودشون فیلدش اصلا کم سایه بود، ولی الان کامپلیتلی چینج کرده توی به اصطلاح سی پی ار و این چیزا داره به اصطلاح مراحل اونو میگذرونه. حالا اکانتینگ رو تموم کرده و الان فقط امتحانه.
من گفتم شاید امروزم تلفن ما مسئله داره، ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. در خدمت. خب میفرمودید.
این دختر به اصطلاح بیبی ما یه مقدار من یه دو تا سه تا سوال از حضور عزیز شما داشتم. بسیاری که این بچه رو وقتی سلام میگم اولا همش با مامان خودش بوده، به ندرت مثلا شده که یه در هر مثلا چند وقتی یه دفعه یه جا بخواد بره بیاد یه چند ساعت بذاره پیش من که مثلا برن شامی بخورن بعد بیان این بچه رو بردارن اینا، به بعد من مثلا جاداش میخوابی دارید الان دیگه اصلا نمیخوابه تو اون تخت اینا به اصطلاح دوست داره مثلا با ماها باشه. بعد یکی این بود که میخواستم بگم اوکی، یکی هم این که تو بچه های همسنش
نه نفهمیدم الان میخواد چیکار کنه وقتی که
مثلا دیشب این بیبی اونجا بود مامانش اینا یکم دیر میمدن خب این بعد میخوابید، بعد مثلا مامانش اینا وقتی پیش من میذارن بعدش میان اینجا میخوابنده میان بچه رو از تو خواب بیدار کنن ببرن، به خاطر اینکه اتاق خودشو داره و تخت خودشو داره و اینا، یعنی که دیگه نمیان بچه رو به اصطلاح چیز کنن وسط خوابش بلند کنن خونه خودشون ببرن. البته این مسئله خیلی کم پیش میاد اینجوری بشه مثلا پیش من بذارن این بره و اینا. بعد مثلا این بچه دیگه الان از وقتی هوشیار شده دیگه اصلا سر جای خودش اصلا نمیخوابه. مثلا من آوردمش دیشب بین من و پدر بزرگش با هم گذاشتم تا مامانش اینا میان خوابید، بعد مامانش که اومد بردن از این اتاق. میخواستم این کار درستی اصلا یا نه؟
نه آخه ماجرا این است که نمیخوابه یعنی چی عزیز؟ شاید خسته بشه.
رو تخت خودش میذاریش.
آخه قرار نیست که کسی رو تخت بخواد. بسیار از وقت بچه‌ها یه جوری در آغوش مادر مثلا هستن، وقتی میخوابن میذارنشون. خود مادر شبها کجا و چه جوری میخوابونه؟
نه تو خونه خودشون، اصلا تو اتاق خودش هیچ مشکلی نداره، یعنی اصلا میخوابه تو اتاق خودش قشنگ تا صبح، 9 شب میخوابه تا 9 صبح، اصلا مشکلی
نه. ولی مثلا یعنی نصب کنی وقتی میبرنش تو اتاق خوابش، مادرش اونو اونجا میذاره در حالی که بچه بیداره، نوزاد بیداره، میان از اتاق بیرون و اون خودش میخوابه.
بله.
خب اگه همچین بچه به این خوبی رو نبود خوابش رو به هم زد، معنای دیگه این است که اصلا قرار نیست که شبا برن بیرون. یعنی تکلیف کار از نظر ببینید، این عادت ها عادت های بسیار مطلوبی هن. و بعدم حالا این مهمونی ها رو نرن و یا اقلا یکیشون باشه، و چون ما وقتی که بچه ها تو این سن و سالن یه مواظبت و مراقبت های دائمی میخواییم، ولی کار دست تو میده. حالا به من بگی
آقای دکتر، من اگه برم اونجا اوکیه، چون اگه مثلا من برم خود دخترم این اتاق خودش باشه، سر جای خودش باشه، مشکلی
این ببینید خب الان مشکل حل شد، الان مشکل حل شد. یعنی یا اونا نباید مهمونی برن ابدا، یا اینکه شما میرید اونجا تو اتاق خودش بخوابه، خاطرش آسوده بشه، جای ثابته. چون ببینید بچه ها مسئله اصلی و اساسیشون اصلا تکرار و عادته، و روزی که شما اون عادت و تکرار رو به هم میزنید ما گیریم و گرفتار، و به همین جهت است که اصلا نباید این عادت رو شکست و این تکرار رو از بیان برد. حتی میدونیم، مطالعاتشون میده، بزرگترین اصل سلامت کودک نه تنها تو 14-18 ماه اول، بلکه تا 3 سالگی یک دستی و یک نواختی سیمنسه. یعنی همه چیز باید ثابت بمونه و تغییر نکنه، نه اتاقش عوض بشه، نه تخت خوابش عوض بشه، نمیدونم کاغذ دیواریش عوض بشه. حتی من پیشنهادم اینه که اگر دوتا مثلا ملافه هست یا هرچی هست یه رنگ باشه، که وقتی که کثیف میشه اون رو میبرن، اون که تمیز شده رو میارن، بچه فکر نکنه که الان عوض شد. چون اصلا کودک به دلیل ایجاد کانکشن‌های مغزی احتیاج به تکرار و تکرار داره. اینه که براش هم اینقدر لذت بخش. اگر شما یه قصه رو هزار بارم براش گفتید، باز دو مرتبه میخواد که برای بار 1001 بهش بگید، نشون میده او اصلا به دنبال تنوع و تفاوت نیست، فقط و فقط تکرار و یک دستی و یک نواختی رو میخواد.
یعنی آقای دکتر، من اینو میارم میذارم بین خودمون میخوابونم، پس این کار
نه درست نیست. برای که ببینید بعد به اون عادت میکنه و گرفتارش میکنید، و بعدم برای بچه ها مفید است. من همیشه عرضم خیلی مشخص بوده، اصلا من موافق نیستم بچه ها هیچ وقت تو تخت خواب پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ هم. هیچ وقت تو اتاق خواب پدر و مادر میتونن تا 4-5 ماهگی بمونن، ولی 4-5 ماهگی بعد باید برن، و اگر تو اون زمان برن و شیر شبشون حس بشه، بچه از نظر سلامت روانی و از نظر جهاز هاضمه به بدن دادن یه آرامش به پدر و مادر که اونم راحت بتونن بخوابن کمک بسیار بزرگی است. این قواعد اصلا نباید شکست. بنابراین خب عرض کنم، پدر و مادرش یا نمیرن، یا اگر رفتن شما رو میان از قبل، یا میرید اونجا، شما اونجا هستید تو رخت خواب خودش و تو اتاق خودش میخوابه. و همین.
آقای دکتر عزیز، یک سوال دیگه هم اینه که این بچه رو ما موقعش تو بچه هایی هست که بچه های همسنش هستن، یه مقدار با بچه های دیگه اگرسیو هم من میکنم، اگه از با بازی تو دسته این بچه بخواد مثلا به زود بکشه از دست اون بچه،
نه اون عادیه.
خودش داشته باشه، ولی باز مال اونو.
نه ببینید، اولا یک بچه ها تفاوتی بین مال خودشون و مال دیگری نمیدونن. برای ببینید وقتی بچه ای میبینه دائما 1000 دفعه 2000 دفعه شاهد بوده تو همین سن که پدر مادرش یه چیزی بهش دادن، یه فرضی میگیره که همه چیز مال منه. در نتیجه وقتی اسباب بازی رو دست کسی دیگه میگیره، میگیره ازش، یعنی مثل اینه که مال منه. در نتیجه عادیه. این که میکشم چاره‌ای نداره، اون که نمیتونه درخواست بده لطفاً اینو به من بده که اون بچه هم بهش بده، پس بنابراین میکشه. حالا تو این گونه موارد چه باید کرد؟ تکلیف بسیار بسیار روشنه. من و شما اولا باید بدونیم وقتی بچه ها با یک کسی بازی میکنن که با هم سازگاری ندارن یا مسئله و مشکل دارند، این کارو نکنیم، چون هیچ وقت ما از عهده حل اختلاف میان دو تا بچه بر نمیاد. یعنی هیچ راهی ما نداریم که وقتی دو تا بچه با هم اختلاف پیدا میکنن ما بتونیم یه کار خوبی بکنیم، ما فقط میتونیم کارهای بد و بدتر بکنیم. دوم، بسیاری از اسباب بازی ها هستن که متاسفانه موجب این اشکال اختلاف میشن. به همین جهت است که برخی از اوقات بچه ها رو میشه مثلا کمک کرد، چون تو این سن هستن، که بیاد مثلا توپ بازی کنیم، اونم مثلا من میشینم این ور اتاق، شما دوتا هم یکیتون اینجا بشین که اونجا من توپ رو میرزم برای تو بنداز برای اون، و نوعی همکاری رو یادشون میدیم. چون امروز ما در دنیایی هستیم که ماجرایی که بیا با هم همکاری کنیم، ولی این حالی که یک کمی احساس مالکیته یا به خاطر رسیدن به آنچه که ملک خودش میدونه پرخاشگری میکنه، در بچه ها عادیه، یعنی چیزی نیست. فقط برخی از اوقات مثلا فرض کنید تو خانواده و فامیل یه پسر و دختری همسن و سالشه و بعدم خانواده با هم در ارتباطن، این رو باید یه جوری حل کنن، یعنی از طریق نوعی همکاری. حتی فرض بفرمایید اسباب بازی که هست، اگر میرید منزل مثلا اون آدم، هر دوتا اسباب بازی مطمئن باشید اونجاست، از آغازم دست هر دوتاشون میگیرید. حتی من این را بارها عرض کردم که من و شما به عنوان آدمای بزرگ یه مقدار چیزایی داریم که مال مهموناست. مهمونا وقتی میان، فرض کنین بشقابی یا قاشق چنگالی میاد که خودمون استفاده نمی‌کنیم، یا لیوانی میاد، این مال مهموناست. همه خانواده‌ای که بچه دارن باید مقدار اسباب بازی برای مهمونا داشته باشن، که وقتی مهمونا میان با اون اسباب بازی‌های مهمونا بازی کنن و اسباب بازی‌های فرزندشون که مال خودش هست رو اصلا یه جایی بگذارن یا پنهان کنن که در اختیار نباشه، برای که اون جزء وجود بچه است. اسباب بازی در حقیقت مثل دست بچه است. همونطور که شما نمیتونید دست بچه‌تون رو ببرید به کسی بدید، فقط به صرف مثلا رعایت اصولی، اسباب بازیش هم نمیتونید بدید. مالکیت بچه باید محترم شمرده بشه. این چیزیست که دقیقاً در کودکی میدانیم. ولی وقتی که اسباب بازی‌های مهمون باشه، از قبل هم بچه بدونه که اینا مال اون نیست، مهمونایی که بیان از اون بازی استفاده میکنن. و ضمناً اسباب بازیایی باشه که گفتم نوعی همکاری رو و اینکه با هم کار بکنن رو به دنبال داره. میشه اونا رو پیدا کرد. ولی به هر حال مواردی از این قبیل من و شما فقط میتونیم کوشش کنیم اتفاق نیفته. وقتی هم که اتفاق افتاد خیلی با مهربونی و ملایمت فکر کنیم که یه راه حلی میتونیم پیدا کنیم که حواسشون از اون اختلاف و جدال مثلا دور کنیم. بعد یه جوری فعلا رو سر و سامانی بدیم، ولی این که بتونیم کاری بکنیم که موجب اختلاف نشه، یا اگر اختلاف شد بتونیم به خوبی و درستی اون رو به نوعی به سامانی برسونیم، اون متاسفانه ممکن نیست. به همین جهت است که باید جدا شده.
این دیسپلین رو از چه موقع مثلا نگفتن یا این کارو،
همیشه میشه بچه نه رو گفت، ولی باید یک من و شما مطمئن باشیم که کاری که میگیم نه بد، غلط، خطرناک، و الا موارد جزئی و کم اهمیت نباید مثلا بین یک تا سه سالگی بچه گفت نکن. بنابراین اصلا مسئله دیسیپلین اینجا نیست. مسئله این است که اگر یه چیزی بد، غلط، خطرناکه، باید یک شرایطی فراهم کنیم و یا وضعیتی به وجود بیاد که اصلا نباشه. من دلیل نداره که فرض کنید شما وقتی کودک یکی دو ساله دارید، بسیاری از چیزها، حتی مثلا واسه که اجاق گاز شما دوتای اولش اصلا باید قطع بشه، خاموش بشه، که مبادا بچه بیاد مثلا دست بزنه بعدم اونجا یه چیزی جوش باشه روش بریزه. یا فرض کنید پریزای برق کاملا باید بسته بشه. اونایی که توی خونه هستن الان چیزایی هست که میبندیمش، خاطر اون واسطه سی دفعه نمیره نمیدونم قیچی سیخی میتی توش بکنه برق بگیرتش. حالا خوشبختانه در امریکا برقا برقی نیست که کشنده باشه، در ایران میتونست با پرتاب کردنش بچه رو بکشه. یا فرض بفرمایید کارد و چاقوهایی که تو آشپزخونه هست در یه جایی گذاشته میشه، دیگه اون دم دست نیست که غالبا روی فرض کنید اون کانتر یا هرچی سکویی که اونجاست بذاره که بس بچه مثلا یه دسترسی بهش پیدا کنه. خب اونا میره یه جایی طبقه بالا درش بسته میشه، چون یه مقدار شراب، یعنی ما قرار محیطی رو فراهم کنیم که برای کودک درست شده، یعنی اون خاطر اون آسوده باشه که بچه آزادی کامل داره، یعنی بخواد هر کاری بخواد بکنه و خطر زدنش گلدون شما نمیتونید داشته باشید. شما یه میزی که مثلا لبش تیزه نمیتونید داشته باشید. من خودم در خانمون بود مثلا با دو تا یه مقدار مشما و بعدم مثلا انداختن یه پتوی کلوف روش سبب شده بود که اگر بچه‌ها میدوند به اون خوردن زخمشون نکنه.
دقیقاً
یعنی به همین جهت است که شما یه مراقبتی رو از قبل باید داشته باشید. ما نمیتونیم انتظار و بعدم اصلا فکر نکنیم بچه رو باید بهش دیسیپلین بدیم. نه، همینقدر که من و شما اون زمانی که باید بگیم نه و مانعش بشیم انجام بدیم کافیست. نه که بگیم بیا مثلا ما نگذاریم کارهای عادی و معمولی رو بکنه چون باید دیسیپلین یاد بگیره. نه، این چیزی نیست باید یاد بگیره، این چیزی است که در عمل باید اتفاق بیفته و من و شما هم باش راحت بشیم. بنابراین
دکتر جان ویدیو که مثلا این ویدیوهایی که برای کوتاه مدت
اونا همه بد اندازیست. نه قصد نه ویدیوهای تلفن رو میفرمایید یا تلویزیون رو؟
نه
تلویزیون. نه ببرن تا 20 ماهگی اصلا توصیه نمی کنم بچه ها تلویزیون ببینن، چون ماجرای تلویزیون فیلم و محتواش نیست. ماجرا این نقطه ها و خط هاییست که در حقیقت تصویر تلویزیونی اونو داره و در ذهن بچه ها حالت مثلا فاگ رو، حالت ابهام رو به وجود میاره. بچه ها به نظر من تا 20 ماهگی اصلا قرار نیست حتی 5 دقیقه هم تلویزیون رو ببینن. بنابراین من اینا رو تو سیدی ها آوردم و دوستان میتونن ازش استفاده کنن. به هر حال خوشحالم.
پایین ما همش با این بچه فارسی هستن.
نه، من اونو توضیح دادم. به نظر من بچه ها تو خونه پدر و مادر تا حدود نزدیک 16-18 ماهگی باید فارسی حرف بزنن، ولی کم کم لغات انگلیسی رو وارد کنن. بعد بچه رو در معرض محیطایی بذارن که انگلیسی زبانی که وقتی به مهد میره اون حداقل زبان رو بدونه و بتونه اونجا راه بیفته، ولی اشکالی نداره، چون مخلوط کردن زبان فارسی و انگلیسی در 2 سال اول برای کودک میتونه ذهنش رو این همون اصلی که قرار یه دست و یک نواخ باشه به هم بریزه. من اینا رو تو سیدی های تولد تا 3 سالگی آوردم، اگر بشنوید کمک کنه برای خوشحال شم.
حتما این کارو میکنم. آخرین سوال دیگه رو دختر من برنامه از 2 سالگی که کامل
کنم. من اشکالی نمیبینم. چند تا شرط داره. شرط اول این هست که بچه اضطراب جدایی نداشته باشه، یعنی بتونه جدا بشه. شرط دوم این هست که به اندازه کافی زبان رو بدونه، در حد یه مقدار لغاتی که بتونه ارتباط برقرار کنه. شرط سوم این که اون محیط که میره محیط باشه فقط و فقط برای بازی. یعنی 3 چیزی که بچه میخواد حتی تا 5-6 سالگی بازی، اسباب بازی و هم بازیه. ابدا قرار نیست که دانش و آگاهی و چیز خاصی رو اونجا پیدا کنه.
ممنونتون دکتر، محبت بزرگی کردید. خدا روز خوبی داشته باشید و سایتون
که بالا سر
باشید.
خدا نگهدار.
ممنونم.
شنگ و رجمند، این نکته رو عرض کنم که 2 نفر دوستان رو داشتیم رفتن. من یه فرصت کوتاهی برای یه گفتگو دارم، اگر مایل هستید تلفن بفرمایید. بعد از چند پیام با ما باشید.